تراک 127 صفحه 499. و هو الذی انشا جنات معروشات و غیر معروشات تا و غیر متشابه. شجره معروشه آن درختی را گویند که شاخه هایش به وسیله داربست بالا رفته و یکی بر بالای دیگری قرار گرفته باشد، مانند درخت انگور. و عرش در اصل لغت به معنای رفع و بلندی است. بنابراین جنات معروشات عبارت خواهد بود از تاکستان ها و باغهای انگور و مانند آنها، و جنات غیر معروشات باغهایی که درختهای آن بر تنه خود استوار باشد، نه بر داربست. و اینکه فرمود و زرع مختلفاً اکلهو، معنایش این است که خوردنی ها و دانه های آن زرع مختلف است، یکی گندم است و یکی جو، یکی عدس است و آن دیگری نخود. مقصود از متشابه و غیر متشابه در جمله و زیتون و رمان متشابهن و غیر متشابه، به طوری که از سیاق برمی آید، این است که هر یک از آن میوه ها از نظر طعم و شکل و رنگ و امثال آن هم متشابه دارد و هم غیر متشابه. کلو من ثمرهی اذا اثمر. امری که در اینجاست امر وجوبی نیست، بلکه تنها اباحه را میرساند، چون از اینکه قبلا مسئله خلقت جنات معروشات و نخل و زرع و غیر آن را خاطر نشان ساخته بود، به دست می آید که امر بخوردن از میوه های آنها امر در مورد توهم من است، و معلوم است در چنین موردی صیغه امر تنها اباحه را می رساند، نه وجوب را. در حقیقت تقدیر کلام این است که خداوند آن کسی است که جنات و نخل و زرع را آفرید و به شما دستور داد تا از میوه های آنها بخورید، و امر فرمود که در موقع چیدن آن حق واجبش را بپردازید، و شما را از اسراف در آن منع و نهی کرد. و این سیاق بهترین دلیل است بر اینکه معنای دستور داد این است که به شما اجازه داد. و مقصود از حق در جمله و آتو حقه یوم حصاده، آن حق ثابتی است که متعلق به میوه های مذکور می شود. و بنابراین ضمیری که در حقه است به کلمه ثمر برمی گردد، و اگر فرمود حق میوه را بپردازید، به این جهت است که حق مزبور به آن میوه ها تعلق می گیرد، همچنان که گفته می شود حق فقرا، چون حق به فقرا ارتباط خاصی دارد. بعضی ها احتمال دادند که ضمیر مزبور مانند ضمیری که در انه لا یحب المسرفین است به خدای تعالی برمی گردد، و معنای آیه این باشد که حق خدا را بپردازید، چون میوه های مذکور انتصابی هم با خدای تعالی دارند، خدای تعالی است که آن میوه ها را ایجاد فرموده است. به هر حال آیه شریفه به طور اجمال و سربسته از میوه ها و حبوبات حقی برای فقرا قائل شده و فرموده که در روز درو غلات و چیدن میوه ها حق فقرا باید داده شود، و این اشاره به حکم عقل است، و در حقیقت حکمی را که عقل در این باره دارد امضا کرده، نه اینکه بخواهد مسئله زکات را خاطر نشان سازد، چون این آیه شریفه در مکه نازل شده و تشریع زکات و وجوب آن در مدینه اتفاق افتاده. علاوه بر این اگر آیه شریفه راجع به زکات واجب می بود، می بایست زکات در همه انواع نام برده در آیه واجب بوده باشد، و حالان که در میان آنها چیزهایی هست که زکات ندارد. بله، بعید نیست بگوییم این آیه اجمال همان تفصیلی است که بعداً در مدینه نازل شده، چون به طور کلی اصول شرایعی که در مدینه به طور تفصیل نازل شده در مکه به طور اجمال نازل گردیده است. مثلا در آیات مکی به طور اجمال فرموده قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم، تا آنجا که می فرماید ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، پاورقی یکم. و این که فرمود ولا تصرفو، معنایش این است که در استفاده از این میوه ها و غلات از آن حدی که برای معاش شما صالح و مفید است تجاوز مکنید. درست است که شما صاحب آن هستید، ولی که نمی توانید در خوردن آن و بذل و بخشش از آن زیاده روی کنید، و یا در غیر آن مصرفی که خدا معین نموده به کار بزنید. مثلا در راه معصیت خدا صرف نمایید، و همچنین فقیری که از شما می گیرد نمی تواند در آن اسراف نموده مثلا آن را تضییع کند. پس آیه مطلق و خطاب آن شامل جمیع مردم است، چه مالک و چه فقیر. و اینکه بعضی گفتند خطاب آیه مختص به مالک آن اموال است و همچنین اینکه بعضی دیگر گفتند خطاب تنها متوجه زمامداری است که صدقات را از صاحبان این اموال می‌گیرد و همچنین اینکه بعضی گفتند معنایش این است که میوه‌ها را قبل از چیدن مخورید تا در نتیجه حق فقرا را کم کنید و نیز اینکه عده‌ای دیگر گفتند معنای آیه این است که از دادن مقدار واجب کوتاهی مکنید و یا گفتند معنایش این است که این اموال را در راه معصیت صرف مکنید صحیح نیست و با اطلاق آیه و سیاق آن نمی سازد. پاورقی 1. بگو بیایید تا برای شما بگویم و بشمارم آن چیزهایی را که پروردگار شما و شما حرام کرد، تا و نزدیک فواحش مشوید، چه ظاهر و چه علنی آن و چه پنهانی آن. سوره انعام آیه 151. ادامه مد: و من الانعام حمولتن و فرشن. حموله به معنای چهارپایان بزرگسال است و از این جهت آنها را حموله می‌خوانند که طاقت برداشتن حمل بار را دارند، و فرش به معنای خردسالان آنهاست و بچه این تسمیه یا این است که از کوچکی مانند فرش زمینند و یا این است که مانند فرش لگد می‌شوند. امر در جمله کلوم ما رزقکم الله نیز مانند امر قبلی تنها برای اباحه خوردن و امضای حکم عقل به اباحه آن است و معنای این که فرمود ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین این است که شما در این امری که خداوند اباحه آن را تشریع کرده راه پیروی شیطان را پیش نگیرید و پا در جای پای او نگذارید و حلال خدا را حرام مکنید. در سابق نیز گذشت که پیروی خطوات شیطان معنایش همین تحریم حلال است بدون علم. سمانیت ازواج من الزعن سنین و من المعز سنین. انعامی را که در آیه قبلی به طور اجمال اسم برده بود در اینجا به طور تفصیل بیان می کند و مراد تشدید توبیخ و ملامت ایشان است به اینکه یکایک صور و وجوه را به تفصیل ذکر می کند و از این رو جمله سمانیت ازواجن عطف بیان حمولتن و فرشن در آیه قبلی است و کلمه ازواج جمع زوج است که هم به معنای عدد دو است و هم به معنای یکی است که همراه جفت خود باشد و انواع چهار پایانی که در آیه شریف نام برده شده چهار است: 1. زعن میش، 2. معز بوز، 3. بقر گاو، 4. ابل شتر. و این چهار نوع از نظر اینکه هر کدام نر و ماده دارند 8 زوج خواهند بود و معنای آیه این است که خداوند 8 زوج آفریده، از زن 2 زوج، یکی نر و یکی ماده و از معز هم 2 زوج. بگو آیا خداوند نر این دو نوع چهار پا را حرام کرده و یا ماده یا آن دو را و یا آن بچه هایی را که در شکم ماده های آن دوست؟ اگر راست میگویید مرا به علم و مدرک صحیحی که دارید خبر دهید. و من الابل اثنینه و من البقر اثنینه تا الانثیین. معنای این آیه از آنچه که درباره آیه قبلی گفته شد روشن می شود. بعضی ها در این آیات گفتند معنای انثیین در همه چهار موردی که در این آیات آمده اهلی و وحشی است، نه نر و ماده. ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا. این جمله یک شق از دو شق تردید است و شق دیگر آن حذف شده و سیاق کلام دلالت بر آن می کند و تقدیر کلام این است که آیا شما عملی را که به خیال خود دارید از طریق فکر تحصیل کرده و به دلیل عقلی و یا نقلی دست یافته اید و یا از خود خدا شنیدید که این چهار پایان را تحریم نمود که اینطور سخت و محکم ادعای حرمت آن را می کنید؟ فمن ازلم و ممن افترا علی الله کذبا. این جمله تفریع بر ما قبل است و این تفریع خود اشاره به نکته است و آن این است که مدعیان حرمت چهار پایان از جواب این سوال باز ماندند و از این رو معنای آیه چنین می شود: پس کی ستمگرتر از شما؟ و جمله ممن افترا کنایه است از همین مدعیان یعنی مشرکین. و اگر نفرمود فمن ازلم و من کن، کیست ستمگرتر از شما؟ و به جای کلمه شما جمله آن کس که به خدا افترا بست را قرار داد، برای این است که سبب آن حکمی را که از استفهام انکاری مفهوم می شود بیان کرده و فرموده باشد هیچ کس از شما ستمگرتر نیست، برای اینکه شما به دروغ به خدا افترا بستید تا بدین وسیله مردم را بدون علم گمراه کنید و معلوم است که با چنین ظلمی دیگر به راه خدا هدایت نمی شوید، چون خداوند مردم ستمگر را هدایت نمی کند. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه. معنای آیه روشن است و در تفسیر آیات مشابه آن، یعنی آیه سوم از سوره مائده و آیه 173 از سوره بقره، مطالبی که به این آیه نیز ارتباط دارد گذشت. و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر. کلمه ظفر مفرد اظفار است که به معنای ناخن است که بر سر انگشت ها می روید و هوایا به معنای روده هاست. در مجموع بیان گفته است احتمال دارد کلمه هوایا عطف به ظهور و در تقدیر مرفوع بوده باشد و احتمال دارد عطف بر کلمه ما در ما حملتو بوده و در تقدیر منصوب بوده باشد. و اما کلمه ما که در جمله مختلط به ازمن است، معطوف است به مای اول. پاورقی یکم. و از این دو احتمال که وی داده، احتمال اول به نظر ما قوی تر است. صاحب مجمع البیان سپس فرموده کلمه ذالک در جمله ذالک جزیناهم ممکن است در تقدیر منصوب و مفعول دوم جزیناهم بوده و تقدیر کلام جزیناهم ذالک به بقیه هم باشد، ولیکن ممکن نیست تقدیر آن را مرفوع و آن را در تقدیر مبتدا بگیریم، زیرا در چنین صورت تقدیر کلام ذالک جزیناهمو می شود، نظیر زیدون ضربتو که تقدیرش زیدون ضربتوهو است و این تنها در شعر، آن هم در مواقع ضرورت جایز است، نه در همه جا. پاورقی دوم. و این آیه به نظر می رسد که در مقام جواب از سؤال مقدری است و آن سؤال این است که اگر چارپایان حلالند و ما مشرکین را این همه توبیخ و ملامت می کنی که چرا انعام و حرص را بر خود تحریم کرده ایم، پس چرا خداوند همین انعام را بر یهود حرام کرد؟ در این آیه جواب می دهد که اگر خداوند طیباتی را بر یهود حرام فرمود، به خاطر ظلمی بود که ایشان روا داشتند و این در حقیقت یک نوع گوشمالی بود که منافات با حلیت ذاتی ندارد. همچنان که آیه کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة. پاورقی سوم. و آیه فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا. پاورقی چهارم. نیز به این جواب اشاره دارند. پاورقی ها 1 و 2. مجمع البیان جلد 4 صفحه 379. 3. همه طعام ها بر بنی اسرائیل حلال بود مگر همون هایی که خود اسرائیل قبل از نزول تورات برخیش حرام کرده بود. سوره آل عمران آیه 93. 4. به خاطر ظلمی که از یهودی ها سر زد و نیز به خاطر اینکه مردم را زیاد از راه خدا باز می داشتند، طیباتی را که بر آنان حلال بود حرامشان کردیم. سوره نساء آیه 160.